رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. و قال الله تبارک و تعالی: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. صلوات خط بفرمایید. سه مطلب رو دیشب عرض کردیم که پیغمبر اکرم در اول ماه محرم الحرام از خداوند منان، از رب العالمین، سه مطلب مهم رو در فراز اول دعا طلب می کند. سه مطلبی که سعادت ما در گرو اون سه مطلب است، و اگر اون سه مطلب را کسب نکنیم و اخذ نکنیم و به اون سه مطلب نرسیم، شقاوت ما، بدبختی ما هم در اون سه عمل است. اون چیست؟ اولین نکته این بود که خدایا من از تو میخواهم در این ماه محرم الحرام در اول سال قمری الاسمت من الشیطان، من رو از شر شیطان نگه داری، من از این خطر، از این بلا، از این دشمن قسم خورده من روی دوست. و اگر ما بتوانیم خود ما را، جان ما را، چشم ما را، زبانمون رو، زن و فرزندمون رو، دوستانمون رو، اموالمون رو، افکارمون رو، تمام شؤونات زندگیمون رو از شر ابلیس، از شر شیطان حفظ کنیم، قطعا از رسولان خواهیم بود. و اگر در دام شیطان، در دام ابلیس افتادیم، جزء حزب شیطان میشیم و از خاسرین. حزب شیطان چه کسانی هستند؟ امیه، آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان، بن العباس، کفار، مشرکین، تمام اونهایی که طوق بندگی به گردن نینداختن در مقابل خداوند، اطاعت نکردن، سجده نکردن، اینا جزء حزب شیطانن، جزء حزب ابلیسن. اونهایی که بنده خدا شدن، عبد خدا شدن، دنبال اطاعت خدا، دنبال نماز، دنبال روزه، دنبال تزکیه نفس، دنبال خودسازی، دنبال کسب و کار حلال، دنبال کارهای صحیح، کسب معارف، کسب ارزش‌های اخلاقی رفتن، اینا جزء به حزب خدا هستن، اینا جزء به حزب پیغمبرن، جزء حزب امیرالمؤمنینن، اینا جزء به حزب امام حسینن، اینا جزء حزب موسی بن جعفرن، اینا از حزب امام زمان علیه السلام که پیغمبر اکرم هم فرمود علی جان حزب تو حزب الله است، حزب دشمنان تو، حزب مخالفان تو نا حزب شیطانن. الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب خدا رستگار است. حزب خدا یعنی حزب امیر المؤمنین، حزب اهل البیت، اونهایی که پای پرچم امام حسین، پای پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علی ولی الله، اونهایی پای پرچم یا ابوالفضل العباس، پای پرچم یا زینب کبرا قرار گرفتن، اینها حزب الله هستن. البته معلوم است کسی که میاد در زیر این پرچم، در زیر این طوق، در زیر این علم، خب قطعا یک وظایفی هم دارد، یک شرایطی هم دارد، برای اینکه انشاءالله زنها صحبت نکنن یک صلوات بفرست. صلوات دوم را انشاءالله برای بچه ها هم آرام کنن قراتر خط بفرمایید. خب اینا حزب الله هستن، اونهایی که در مسیر باطل، در مسیر گناه، شب نشینی ها، پای لحوه ها، لعمه ها، پای نمیدونم سایت های دشمن، ماواره ها، خوراکشون از صدا و از سایت اسرائیل و امریکا و اسرائیل و انگلیس و مخالفین شیعه، مخالفین انقلاب اسلامی، مخالفان نظام، مخالفان رهبر هستن، اینا بدون شک از حزب شیطانن، اینا از حزب ابلیس هم. حزب ابلیس با چهره نفاق میاد وارد میدان میشه، گاهی با واجه های بسیار زیبا. شما میبینید دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع با چه واجه ها و چه عبارات خیلی زیبا میان به جنگ اسلام و به جنگ دین و تشیع. در دعای روز سه‌شنبه این عبارت رو میخوانیم هر هفته، اقلن هفته یک بار باید این دعا رو بخونیم روزا سه‌شنبه. اللهم اجعلنی من اولیائک فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، اللهم اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. بار خدایا منو از اولیاءت قرار بده که اولیاء تو رستگارن. اللهم اجعلنی من اولیائک، اولیاء تو رستگارن، موفقن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه ترسی از مرگ دارن نه وحشتی شب اول قبل دارن، نه وحشتی از فقر دارن، نه وحشتی از شیطان دارن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، ولی، اولیاء جمع ولیست، ولی یعنی کسی که دل داده به امام حسین، جانشو متصل کرده، روش متصل شده، الگوی او، سرمشق او امام حسینه، حضرت زینبه، حضرت زهراست. الگوی او غربیان ایستن، خط فکرشو از بیگانه و صدای بیگانه نمیگیره. خط فکر اولیاء خدا زیارت عاشوراست، دعای کمیل است، دعای ابو حمزه است، دعای سمات است، زیارت آل یاسین است. خط فکری او این هاست، قرآن است، این از اولیای خدا است. ازا خدایا مرا از دوستانت قرار بده، مرا از دلدادگان و چسبیدگان به مکتب خودت، به آیین خودت، به اسلام قرار بده. اولیای خدا کسانی هستند که نگاه میکنه میرن امام حسین تو زندگی براش اینا چه برنامه ریخته. به قمر بنی هاشم نگاه میکنه، به علی اکبر امام حسین نگاه میکنه. والله اولیاء خدا کسانی هستند که به لباس حضرت زینب نگاه میکنن، به پوشش حضرت زهرا نگاه میکنن، به عفت و عصمت ناموس پیغمبر نگاه میکنن، پوشش زندگیشون، تیپ و قیافشون، ورود و خروج به منزل و خیابانشون، الگوشون حضرت زهراست. اون زنی که خودشو آرایش میکنه، اون زنی که خودشو درست میکنه، میسازه با لباس نازدک و تنگ، بدون چادر، بدون پوشش اسلامی در خیابان ظاهر میشه، این الگوی او اسرائیل، دشمنان اسلامن، یهودیانن، اینا الگوشون دیگه حضرت زهرا نیست. زنا خیلی صحبت میکنین، زنا صحبت میکنین، تو شما رو خدا آرام باشید، صلوات خط بفرمایید. خب این الگوش کیه؟ این الگوی زنی که اگر الگوش حضرت زهرا باشد، خط فکریش اگر از شیطان اخذ نکرده باشد، اگر الگویش حضرت زهرا باشد، پیغمبر با یک نابینایی، با یک کوری وارد منزل شدند. فوراً حضرت زهرا تا دید پیغمبر با این کور وارد منزل شدند، حضرت زهرا پرید پشت پرده، پرید پشت پرده. پیغمبر برای این که حضرت زهرا رو آزمایش کنه یا یه درسی به زنهای ما، به ناموس ما بده، به دخترای ما بده، حضرت فرمود دخترم فاطمه جون، اینی که با من آمد این کور نابیناست، منم که محرمتم، چرا پریدی پشت پرده؟ عرضه داشت پدر جون اگر او چشم ندارد، من که چشم دارم، بالاترین شان و عفت و عصمت برای یک زن این است که نه او مرد نامحرم و اجنبی را نگاه کند، نه خودش رو به اجنبی نشان بدهد. دو طرفه است. نگاه کردن زن اجنبی به مرد اجنبی گناه است، به قصد شهوت و گناه. حتی بدون قصد شهوت نگاه کردن اجنبی به زن نامحرم حرام گناست. خب الگوی اولیای خدا اینها هستن. الگوی یک جوان شیعه، الگوی یک جوان حزب اللهی، الگوی یک جوان حزب امام حسین حضرت یوسفه که از زلیخا فرار میکنه. هر چه زلیخا بهش میگه یک نگاه به من کن، خودم رو برای تو آرایش کردم، والله نگاه نمی کنه، چشماش مندازه به زمین، به زمین نگاه می کنه اما به زلیخا نگاه نمی کنه. الگوی یک حزب الله این یوسف صدیقه. امین. خب اگر ما توانستیم خودمون رو از شر این شیطان حفظ کنیم و خودمون رو در زمره اولیای خدا قرار بدیم، زندگی ما صفا پیدا میکنه، نور پیدا میکنه، هدفمند میشه، جان ما، روح ما با نور قرآن منور میشه، دشمن دیگه نمیاد طرح براندازی اسلام و تشیع رو بریزه، از طریق به فساد کشیدن جامعه اسلامی و وادار کردن نسل جوان ما به شهوترانی و چشمگرانی و رابطه با دختر و دوست دختر داشتن و پیامک‌های عاشقانه دادن و خلوت کردن و در پارک شهرها و نمیدونم فضاهای سبز همدیگر رو پیدا کردن و ابدا ابدا. اما اگر انسان جزء حزب ابلیس شد، جزء حزب شیطان شد، نه اصلا گناه براش معنا نداره، همه چی براش مباه میشه. شما برید در افکار این شیطان پرستا مطالعه کنید، برید توی گروه اینا ببینید چه میگذره، همه چی براشون حلال، بخور، بپوش، بزن، زنا کن، خلوت کن، شهوترانی کن، برو صفا کن، خوش باش. دین یعنی چه؟ نماز یعنی چه؟ امام حسین یعنی چه؟ عزاداری یعنی چه؟ پوشش یعنی چه؟ افل یعنی چه؟ حجاب یعنی چه؟ این همه قدیمی شده، اینا همه مال 1400 سال قبله. یعنی اینطوری همه چیز رو براش مباه میکنه، جایز میشماره. این آیین نامه اساس نامه حزب شیطان اسم اول همین بوده. چرا فقط در قرآن کریم 91 بار اقلن واجه شیطان به کار برده شده؟ 91 بار وقت واجه ابلیس چند بار آمده در روایات فراوان، در میان ادعیه دعاها خیلی زیاد، فوق این حرف هاست. خب اینجا چیه؟ چرا خداوند ما رو از این دشمن برحذر داشته؟ چرا در دنیا هر جایی ظلمه، هر جایی خیانته، هر جایی نزایه، هر جایی اختلافه، هر جایی شرابه، هر جایی لهو و لعبه، هر جایی نمیدونم هر نوع فساد اخلاقی است، اونجا رد پای شیطان پیدا میشه. برای مبارزه با این شیطان، برای مبارزه با افکار ابلیسی و شیطانی، برای مبارزه با جند ابلیس، رونق دادن و اهمیت دادن به این مجالس، مجلس امام حسین، مجلس حزب الله است، جند الله است. خدایا منو از لشکر خودت قرار بده، امام حسین الانم لشکر میخواد. لشکری که امام حسین امروز میخواد، جوانا برادرا، خدا رو جوا میگیرم، امروز امام حسین بیشتر انصار میخواد، بیشتر یاور میخواد، بیشتر لشکر میخواد از روز عاشورای 61 هجری. اون روز امام حسین برای اتمام حجت فرمودن حل من ناسن این انسانانی. امام حسین اون روز گفت حل من ناسن که امروز شما لبک بگید، با نماز اول وقتت لبک میگید، با چشموشی زرام لبک میگید، با احسان به پدر و مادر لبک میگید، با درس خوندن لبک میگید، با کسب و کار سالم لبک میگید. لبه که به امام حسین گفتن چیه؟ این لبه گفتنه. امام حسین اون روز عقل و علم و تجربه خودش نشان میداد که بابا 72 نفر با یارانش، 150 و خورده ی مرد و 80 و خورده ی زن، عقل و علم و تجربه نشان میده بابا معلومه که اقل 30,000 جمعیت آمده، 120,000 جمعیت آمده، بالغ بر این حرفا جمعیت بوده. عقل و علم میگه خب معلومه که این اونا قلبه پیدا میکنن دیگه. میگه نعوذ بالله، خدایی نکرده امام حسین فکر این جمعیت نکرده بود، تجربه جنگی نداشت. چرا؟ اصلا اونجا صحبت از مسئله تعداد جمعیت نبوده که امام حسین میخواد این فکر یزیدی مبارزه کنه. ایستاده دیدیم در طول تاریخ هم این 72 نفر و یاران 150 خوردی در مجموع ایستادن در مقابل دنیای کفر. اونا اون روز ایستادن که ما امروز بیستیم دنبال اونا رو بگیریم. پس مبادا فکر کنیم که امروز نمیتوانیم به امام حسین لبک بگیم. نه، میتونیم بگیم. الانم میتونیم با امام حسین باشیم، الانم میتونیم در جنگ صفین با امیرالمؤمنین باشیم، الانم میتونیم در جنگ جمل با امیرالمؤمنین باشیم، الانم میتونیم در جنگ نهروان باشیم جد جند و لشکر امیرالمؤمنین باشیم. میتونیم باشیم. هر کس هم فکر کنه نمیتونیم، اشتباه است، این غلطه. پس اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک المفلحون. این حزب هنوز عضو میگیره، هنوز عضو میپذیره، هم حزب دشمن داره عضو گیری میکنه، گروه گیری میکنه، عضو میگیره، نیرو میگیره، ثبت نام میکنه، هم حزب خدا، هم حزب نور، هم حزب نار. نوریون من نوریون را طالبن، ناریون من ناریون را طالبن. ازا اینجا امام حسین علیه السلام تو فرمایشاتش، تو دعای عرفش نگاه کنید، اونجا به خدا پناه میبره از شیطان، از جند شیطان، لشکر شیطان. گایخ این شیطان من رو ذلیلش کن، خارش کن. امام حسین از کسانی هسته که شیطان از اون مایوس شده، از مخلصینه نه مخلصین. امام حسین از متوکلینه، از مؤمنینه. شما در دعای عرفه باز نگاه میکنید، اونجا حضرت میفرمایند لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المتوکلین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الراجین، منزهی تو خدایا من از امیدوارانم، من از اهل یقینم، من از اهل من شاکرینم، من از متوکلینم. در قرآن در روایات بیان شده که شیطان خودش اذعان کرده زورم به متوکلین نمیرسه. زورم به مؤمنین نمیرسه، زورم به مخلصین نمیرسه، زورم به ذاکرین نمیرسه. امام حسین که میفرماید من به این مقامات رسیدم، و چطور میفرماید خدا شیطان من ذلیل کن؟ اون شیطان میاد سراغ توی شیعه، گویا رفته سراغ امام حسین. اون شیطانی که میاد توی زن شیعه رو، توی دختر شیعه رو، توی جوان شیعه رو، توی بازاری شیعه رو، توی تاجر شیعه رو وسوسه میکنه، گویا رفته سراغ امام حسین. امام حسین اینجا داره به ما درس میده، میگه شیطان شما شیطان من، حواستون جمع باشه، میخواد شما رو از من جدا کنه، میخواد شما رو از من جدا کنه. همانطوری که شیطان آمد پسر نور از نور جدا کرد، زن حضرت لوط رو از لوط جدا کرد، زن حضرت نور از نور جدا کرد، بچه های یعقوب رو از یعقوب جدا کرد. جدا نکرد. همون شیطانی که آمد جعفر کذاب رو از امام هادی جدا کرد، سید حسین رو از امام صادق جدا کرد. فراوان فراوان مغرور نشیم حالا به خاندان ما، به موقعیت‌های اجتماعی ما، به علم ما، به شهرت ما، نمیدونم. نه نه نه، شیطان از همه اقشار آره امیدواره، مگر اونهایی که به این مقامات رسیده باشن. شیطان روز عاشورا عرض کردم آتش جنگ رو شعله ور کرد. اون شیطانی که رفت بعد پیغمبر به سقیفه ساعده نشست، شیطان یه رود میاد سقیفه ساعده میسازه، میاد علی را کنار میزند، قاسبان حق علی را جای پیغمبر مینشونه، رو منبر پیغمبر میشونه، از مردم بیعت میگیره. همون ابلیس، همون شیطان در کوفه میاد از مردم بیعت برای یزید میگیره، همون میاد بیعت برای هارون میگیره، برای نمیدونم مأمون میگیره، برای متوکل میگیره. یه همونه. لذا روز اولی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و خب اون سامری امت، اون سنمه ی قریش رفتن قصب خلافت کردن، راویان نقل کردن گفت نشسته بودیم مسجد پر جمعیت بود، یک مرتبه دیدیم یه چهره بسیار ظاهر استلا با محاسن بلند، پیشانیش اثر سجده، آمد جمعیت شکاف، آمد روی پله اول و دوم منبر که ابوبکر رو پله سوم نشسته بود، آمد بالا صدا زد ابوبکر بده دستت رو تا به تو بیعت کنم. بیعت کرد و بین دو یه دقیقت پیشانی ابوبکر رو بوسید و بعد گفت من به مقصدم رسیدم. این بیعت ابلیس بود که امیر المومنین فرمود اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد ابلیس بود، شیطان بود. همون ابلیس شما اگر نگاه کنید قدم به قدم ایستاده، گفتم در تمام جنگ‌های پیغمبر بود، در تمام جنگ‌های امیر المومنین بود، در تمام صحنه های بعد پیغمبر ظاهر می شد، در روز عاشورا ظاهر شد، تو دودمان بنی امیه بنی معروان ظاهر شد. همون ابلیس با زبیرها با طلها همگام شد. الانم هست، الانم هست. اون داشت با باید شیطان شناس باشیم تا بدانیم کی شیطانه. اگر ما شیطان شناس شدیم، اگر علی شناس شدیم، اگر حسین شناس شدیم، اون وقت دیگه فریب نمی خوریم. چرا به ما گفتن که شما هر روز سه تا معرفت بخواید؟ اینا عجیبه، اینا عجیبه، خدا شاهد عجیبه. تا فریب نخورید. هر روز باید بگیم اللهم عرفنی نفسک فانک لن تعرفی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا خودتو به من بشناسم که اگر تو را نشناختم پیغمبرت رو نمیشناسم. پیغمبرت رو به من بشناسم که اگر پیغمبرت رو نشناختم ولیت رو، حجتت رو، امامم رو نمیشناسم. که اگر امامم را، ولیت را نشناختم زللت عن دینی، منحرف میشم از صراط مستقیم، منحرف میشم. این معرفت چیزی نیست که به این زودی حاصل بشه. اگر این سه تا معرفت به این آسانی بود سریع انسان میتوانست بشناسه، خواهم گفتن شما در عمرتون یک بار این دار بخونید بسه. اگر صراط مستقیم به این آسانی بود گفت در عمرت یک بار بگو ادن از صراط مستقیم بس. کما این که بعضی از اعمال همینه. شما ببینید اگر برای یک شیعه، برای یک مسلمان که مستطیع شده در عمرش یک حجت الاسلام واجبه، یک. بعد اگر میلیارد ها ثروت جمع کرد دیگه واجب نیست، یک. تو ماه در کل 12 ماه یک ماه روزه گرفتن واجبه، بدنت هم سالمه، خیلی هم خوبه، واجب نیست، بقیش مستحب. همینطور، یعنی اونایی که نیاز به تکرار نبوده در اسلام بیان شده، اما چیزایی هست که نیاز به تکرار داره. بقای اسلام، بقای دین نیاز دارد به هر سال به عزاداری امام حسین. این پرچم هر سال باید برافراشته بشه، این کتیبا هر سال باید زده بشه، این یا حسین ها هر سال باید گفته بشه، این یا زینبا همیشه باید گفته بشه. اینا اگر نیاز به تکرار نبود که به ما نمی گفتن تکرار کنید. که ما هر روز نیاز به گریه داریم. امام زمان میگه صبح و شب گریه میکنم. خدا رحمت کنه امام را، فرمود دست از روزه بر ندارید، ما با روزه زنده هستیم. این محرم سفر بوده اسلام رو زنده نگه داشت. اما دشمن میاد یه سری مغزه ها رو میخره، یه سری مغزه ها رو میخره، دشمنم بزرگشون میکنه، بوتی از اینا میسازه، بعد میان میگه ای بابا، ای هر روز برا مردم مجلس روزه، روز فاطمیه، روز زینبیه، روز صادقیه، و عجب. حتی میاد میگه بابا شما زیارت عاشورا برای چی میخونید؟ زیارت عاشورا تقویت خشونته، چرا ما باید بیایم زیارت عاشورا بخونیم؟ بیم اینی حبرون لمن هاره بکن، اینی سمون لمن سالون و حبرون لمن هاره بکن. اسلام دین رعفت، دین صلح، دین صفاست، چرا اینی حبرون لمن هاره بکن؟ این نمیفهمه یعنی چه. اسلام به جاش از همه جنگجوتر است، اسلام به جاش از همه خشنتر است. پیغمبر میفرماید علی در ذات خدا خشنترین مردمه. به خدا وقتی مقام معظم رهبری این پیام ملکوتی رو برای آل سقوط داد که انشالله آل سقوط بشن، نه آل سقوط، به خدا من به یاد این روایت افتادم که پیغمبر فرمود علی در ذات خدا خشنه. در اسلام خشونت هست، خصومت نیست. خشونت به جا لازم است. همون خدا، همون اسلام، همون تشیعی که ارحم الراحمین است، اشد المعاقبین هم است، نکال ظالمین هم هست، صریح المستصرخین هم هست، قیاس المستقصین هم هست. بجاش، بجاش، اونجا که جای دفاع از دین اسلام به ذوالفقار علی نیاز داره، اونجا که جای رأفت، اونجا که جای عطوفت از رد میره این گونه هاشو مقابل تنور اون خانم نگه میداره، میگه ای علی حرارت آتش دنیا رو بچش که مبادا یتیمان را فراموش کنی. این همون علیه، این همون علی که میاد عمرو ابن عبدود رو اون چنان اسپادر میاره. همین علی میگه والله اگر اقالیم سبعه رو به من بدید، به من بگید یه پست جوویز در مورچه بگید، نمیگیرم، هرگز نمیگیرم. همین امام حسینی که آنقدر رأفت داره وقتی میبینه که یک غلامی نوکری بیاد به یک سگ آب میده، نان میده، یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه هم پلو سگ میاندازه، اونچنان این رأفت رو، این لطافت نفس رو امام حسین تحسین میکنه که از این غلامه رو میبخشه، باغ و بوستان رو بهش میبخشه. برو همین امام حسین در روز عاشورا چقدر کشت، چقدر کشت. بله امام حسین روز عاشورا زیاد هم کشت، آنقدر از دشمن کشت که با عقلهای ضعیف جور در نمیاد. لذا او عقلی که ضعیفه میگه بابا امام حسین اگر بخوای این تعدادی شما میگین هر نفر رو اگر بخوای یک دقیقه بخوای وقت گرفته باشه، نمیدونم مثلا 10,000 دقیقه زمان میبره. میگه روز عاشورا چند دقیقه بوده؟ خب بی عقل تو شمشیر امام حسین رو با ساعت دنیا نسنج. این شمشیر امام حسین ید الله است، در زمان و در مکان تصرف میکنه، برکت میده به یک دقیقه. این یک دقیقه برکت 1,000 دقیقه میده، برکت 1,000 دقیقه، 10,000 دقیقه میده. مگر شمشیر امام حسین مثل دقیقه و زمانش میشه شمشیر شمر و شمشیر عمر سعد و نمیدونم سنانه که بعد تو دی با اون میسنجی؟ این داره در زمان تصرف میکنه. شمشیر امام حسین، سرنیزی امام حسین، شما ببینید حضرت علی اکبر چقدر کشت، حضرت قاسم چقدر کشت، به خدا قوها کردن. اما آقا جان نیا شمشیر حضرت عباس میره بالا، تو با دست خودت نسنج. فورم میاد با دست خودش بسنجه. بله دست تو من فکر کنم از 10 دقیقه یه نفر قدرت نداره، ارزن نداره نفر بکشه. اما دست حضرت عباس چیز دیگری است. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ عرضم تمام. صلوات خط بفرمایید.